بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر فلاسفه نسبت به ابطال شبهه جبر به عنوان تکمله رأی سید داماد را برای شما افاضل یادآور بشوم. کتاب الرواشح، الرواشح کتابی است از محقق داماد سید میرباقر داماد که فیلسوف بلند آوازه، فقیه و محدث و لقب داماد بودنش هم که خبر دارید، داماد شاه عصر خودش شده است در اثر اون ماجرا که شنیدیم. اسمشو هم شیخ انصاری هم گاهی میبرد چون نظریات اصول هم دارد، در رجال هم کتاب دارد، فلسفه و عرفان هم برای این شخصیت بزرگ در اختیار بوده و در فلسفه و عرفان هم ید طولانی داشته است. بله، این محقق داماد که اسمش سید باقر هست در کتاب الرواشح که شرحیست بر کافی و در این کتاب رواشح دو بخش اصلی و یک بخش فرعی بحث می شود. بخش اصلی بخش رجال هست درباره اقسام روایات و خصوصیات روایت بحث میکنه. بخش سومش هم می شود مربوط به اصول، مطالب اصولی دارد. کتاب کوچکی است ولی جوهرگیری شده است. بخش اول مطالب کلامی و اعتقادی دارد. این بحث کلامیش در حقیقت چیه؟ ترجمه خطبه مرحوم کلینی است. شیخ کلینی که در ابتداء کتاب کافی خطبه‌ای دارد، حمد و ثنا الهی، در این حمد و ثنا الهی نکات اعتقادی و کلامی آمده است که محقق داماد اونو شرح داده و یک تکش مربوط به اراده است. شیخ کلینی قدس الله نفسه الزکی در صفحه 3 کتاب کافی خطبه را که شروع میکند میفرماید الحمدلله، تا میرسد به اینجا که الحمدلله الذی خلق ما شاء کیف یشاء متوحدن بذالک لإظهار حکمته و حقیقت ربوبیته. این متن خطبه کافی بود. جمله اصلی خلق ما شاء کیف یشاء متوحدن. سید داماد می فرماید در همون رواشه صفحه 17 ذالک به انه یفعل الاشیاء کما شاء. یفعل الاشیاء کما شاء فیکون بالمشیئه ای بارادته یفعل الخلق. تا اینجا که معلومه، لکن مشیته کقدرته لیست غیر ذاته لیلزم ان یکون لغیره تأثیرا فی فعله لیلزم ان یکون لغیره تأثیرا فی فعله. می فرماید خلق را به مشیت خودش آفرید و مشیت مثل قدرتش ذاتی است، خارج از ذات نیست، که اگر خارج از ذات باشد این می شود که خدای متعال خلق کند به کمک گرفتن از چیزی که غیر اوست. لیلزم ان یکون لغیره تأثیرا فی فعله. تا اینجا این نکته رو فهمیدیم که بر اساس رأی فلاسفه که اراده ذاتیه هست سرشو هم به دست آوردیم. بعد می فرماید و اشار به قوله، یعنی مرحوم کلینی، متوحدن به ذالک، یعنی شاء ما یشاء متوحدن به ذالک لاظهار حکمته. اینجوری فرمود کلینی شرح، یعنی این شرحه، یعنی خلق ما شاء حال کونه واحدا ذاتا و صفتا، اذ لم يخلق الا لاظهار علمه بالنظام اکمل الذي هو حقيقه الهيته وربوبيته لا لغايه اخرى. همون مطلبی که گفته بودی. میفرماید که خدای متعال خلق را که می آفریند هر طوری که خودش بخواهد، در صورتی که خدا واحد است، ذاتن و صفتن، کل صفات عین صفات کمالیه عین ذات هست، برای اینکه خلق نکرده است خلقی را مگر برای اظهار علم خودش به نظام اکمل. این معنای اراده است دیگه، مشیت همون اراده. خلق نکرده است مگر جهت اظهار علم خودش به نظام اکمل، که این اظهار علم به نظام اکمل حقیقت الهی است و حقیقت ربوبیت خداست. فقط به همین وضعیت آفریده است، لا لغایت اخرى، خداوند برای خلق برای خودش غایت و غرضی ندارد. متن یه ذره کمی سنگین بود انگار، یه ذره توضیح مختصری برای تایید گفتم آوردم که شما اون ضعف فلسفه رو که کامل کردید در جهت استحکام بخشیش یک رواشه را هم باز کنی که محکم بشود. گوش برای شما میگم که کامل کنم. میشنم صداتونم، صداتونم میشنم، سوالتونم ممکنه گوش ندم. برای شما بگم که خوب دقت کنید، دقت از سوال بهتر هست، خوب گوش بدید. چه فرق دارم؟ یک، این مشیت یعنی اراده ذاتی است. دلیلش اینه که اگه ذاتی نباشه خدا در خلق از غیر خودش کمک گرفته که لا یمکن الالتزام به، معلوم شد. این یک. دو، این خلقت برای غرضی نیست. فرق رأی فلسفه و کلام اینه که در فلسفه گفته میشه خداوند از خلق جهان و عالم غرضی ندارد، در کلام خدا از خلق و آفرینش غرضی دارد. تو غرضش چی میگه براتون؟ مصلحت و نفع برای مخلوق، نه برای خودش. این داشته باش. میفرماید که خود خلق عالم و خلق جهان و انسان و همه برای چیه؟ کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لکی اعرف. لم، حدیث معروف، معروف، معروف مشهور، برای اینکه خلق نکرده است خدای متعال مخلوق را مگر برای اظهار علم خودش به نظام اکمل. این برای این لام، لام غرض نیست، لام که شما بگید که غرض این شد، این لام غرضی نیست، بلکه چیز است، وصله بین جمله هاست که خداوند مخلوق را که آفریده است اون آفرینش در حقیقت چیه؟ اظهار علم خدا به نظام اکمل، که چه شد؟ که اراده شد علم، علم به نظام اکمل. این گونه خلق حقیقیت پروردگاری اوست، حقیقت الهیت اله است. یعنی اون پروردگار یکتا که کمال مطلق است و غنی به ذات و افاضه فیض از سوی او هم واجب هست و علمی هم به نظام اکمل دارد به طور محیط و احاطه کامل، خلق را آفرید تا اون آفرینش در حقیقت علم خدا به نظام اکمل است، علمه و رضاه به نظام الاکمل و هو ارادته تمام.
عبارت مرحوم نیدوات از لدیت رو خلال اصحار علمهی و این خر الان یه فعل چجوری اینو مهم ذاتی بگیم؟ درسته منشأش اون فیضان فیض و اون وجود حضرت حقه، ولی الان خر
شما در کلمه خلق گی کردید که این کلمه خلق فعل است و چه می شود؟ اراده از صفات فعلیه بشود. اینجوری که نمی گفتید، کامل ترش کردیم که سوالتان علمی تر بشود. خلق است و خلق از صفات فعلیه می شود. جوابش این است که خلق خداست، نه وصف ذاتی خدا. وصف ذاتی خدا اون افاضه است که ما از اون افاضه برای همه جهان، جهان خلقت چی میفهمیم؟ خلقت میفهمیم، خود خلقت مطلبی است و قدرت و اراده که صفات ذاتی است مطلب دیگری است. معنا این نیست که اراده که ذاتی شد هر چیزی که به او اراده تعلق بگیرد اونم ذاتی باشد. اراده ذاتی هست، تعلق میگیرد به خلقت عالم، خلقت عالم که امکانی هست، امکانیات هست، از عالم امکان هست، در ظرف امکان تعلق گرفتن صفات ذاتی به موجودات امکانی فعلیت برای اراده ایجاد نمی کند. این مطلب کامله، طبیعتش یه ذره سنگین هست. در جمله بسیار کوتاه قطع نظر از سؤال آقای حسینی، یک جمله ساده سازی اینجا بگم و تمام. با اون اینه که فرمود اراده صفت ذاتیست. اراده که صفت ذاتیست، خب تمام اشیا به اراده اوست و اراده او هم صفت ذاتیست. مثل قدرت، به قدرت که مثال بزنید در دقیق ذهن شما کامل تر حل میشه. قدرت ذاتیه، قدرت تعلق میگیرد علا کل شیء، کل شیء هم فعله. معنا این نیست که متعلق قدرت اگر فعل بود قدرت رو فعلی درست کند.
روایت
تمام به آره دیو اجازه بدید. بنابراین روایت یه چیزی لایه نازوکی است که این طرف میشه استفاده کرد، اما اون طرف فقط گوش بدید. حالا جواب سوالی که ذهنتون بود کامل با تنظیر با قدرت حل شد. سوال شما تا اما ساده سازی، اراده شد مثل قدرت ذاتی خدای متعال. چطوری قدرت ذاتیه؟ اراده هم ذاتی است، منتها اراده را که در فلسفه معنا کردی اون چیزی نیست که ما برای مخلوق در نظر میگیریم. اراده در با در اراده نسبت به باری تعالی غیر از اون معنایی است که نسبت به مخلوق هست که خواستن یا قصد باشه. اراده یعنی علم مبدأ به فیضان اشیاء از سوی او به رضایت او. اینه دیگه علم به فیضان اشیاء. فیضان یعنی ایجاد، ایجاد از باب فیض. علم به فیضان اشیاء به رضایت او، این میشه اراده باری تعالی. مطلب کامل شد، اینجا دیگه بحثی نداریم. اما بعد از این که رأی فلاسفه کامل شد، به طور طبیعی عنوان کرده بودیم که از سه منظر بحث بکنیم. منظر اول فلسفه بود که کامل شد با پیچ و خمی که داشت، با نهایت آسانسازی حل شد. نهایت که بگیم به این معناست که از اون دیگه آسانتر دیگه امکان نداره. اگه خود ملا صدران بیاد از این آسانتر نمیشه. و اما منظر دوم منظر کلام بود، منظر سوم هم منظر نصوص. رسیدیم به منظر کلام، عنوان کنید رد شبهه جبر از منظر متکلمین. در این قسمت از بحث اولین متکلم یا مشهورترین یا عالی ترین متکلم از فرقه امامیه طبیعتا شیخ مفید هست. شیخ مفید که شیخ و شیخ الفق شیخ شیعت الامامیه و فقها و اصولا و رجالا و تفسیرا و کلام. شیخ مفید که از متکلمین هست، رأی ایشان برای ما بسیار مهم هست. ما این نکته رو دقت کنید، ما در رأی اصولی و فقهی شیخ مفید، ما یعنی سلسله نه بنده تقیه خدا، سلسله فقهای کبار، ممکنه درباره رأی شیخ مفید اشکال و ایراده بکنه، اما درباره نظریه کلامی ایشان جایی برای ایراد و اشکال وجود نداره. نظریه کلامی شیخ مفید همون نظریه اصلی شیعه امامی است. نداشته باشیم. کتاب اوائل المقالات صفحه 112، یکی از کتاب‌های شیخ مفید، کتابی است به نام اوائل المقالات، بسیار کتاب مفید و پرمحتوا است. در این کتاب صفحه 112 درباره اراده خدای متعال بحث می‌کند. اقول، من این قسمت‌ها را عین عبارتش رو می‌خونم چون بسیار حساس. اقول ان ارادته للشیء هو اختیاره و هو ارادته. بعد می فرماید و یعبر بها عن وقوع الفعل على علم به وغير حمل عليه، يعني مجبور نیست، تحمیل نشده. ويعبر باللفظ المختار هذا مذهبه كثير من الشيعة ويراد بذلك، بذلك بإن اختيار وإرادة، أنه اینکه اون فاعل مختار متمکن من الفعل و ضده دون ان یراد بهی القصد و العزم. قصد و عزمی که در کلام گفتیم از مقدمات هست، تنافی ندارد، از مقدمات هست. این مطلب در کتاب اوائل المقالات بود. متن دیگر از همین شیخ و شیعت الامامیه، کتاب مسئله، کتاب کوچیکی اسم کتاب هست مسئلتون فی الاراده، فصل قال خود شیخ الاراده من الله جل اسمه نفس الفعل. دیگه کلامی خودشو نشان میداد، من الله جل اسمه نفس الفعل، اینجوری بیاییم که حل بشه. و من الخلق الضمیر و اشباهه مما لا يجوز الا على ذوي الحاجة والنقص. ضمیر، قصد، غرض، استکمال، از چیزایی که برای حاجتمندان و ممکناتی که ناقص هستند جا داره. برای خدای متعال فقط اراده خود فعل هست. این مطلب کتاب اینجا گفتیم، ادامه میداد، میفرماید در ادامه و ثبت ان وصفه بالاراده مخالفون فی وصفه، مخالفون فی معناه لوصف العباد، یعنی ثابت شد که معنای اراده درباره خدای متعال فرق دارد با اراده‌ای که برای عباد هست. و انها نفس فعله الاشیاء، این می شود فقط خود فعل، خود انجام و خلق اشیا می شود اراده. و اما این اطلاق وصف یعنی اراده به مخلوق مأخوذ من جهت الاتباع، که اراده انسان، خود انسان تابع اراده و ذات احدیت هست. اینجا دیگه میرسد به اون قسمتی که وصف کند، میفرماید و بذالک جاء الخبر عن ائمه الهدى علیهم السلام. روایت صحیحه صفوان را نقل میکند. اگر شما خواستید آدرس بدید، این کتاب هم مسئله فی الاراده صفحه 11، مسئلتون فی الاراده صفحه 11، و این حدیث هم همین اینجا صفحه 11. دیگه نیازی نیست که وسائل سرد، چون وسائل خیلی متأخر از ایناست، منبع اصلی ایناست. همون سند رو نقل میکند، خودش از ابن قولوی نقل میکند، ابن قولوی از شیخ کلینی نقل میکند، تا ابن ادریس، تا محمد ابن عبدالجبار تا صفوان ابن یحیی از امام کاظم سند صحیح است. اخبرنی صفوان عرض کرد خدمت آقا، اخبرنی عن الاراده من الله تعالی و من الخلق، فقال الاراده من الله، عفوا، فقال الاراده من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد الفعل، والاراده من الله تعالى احداث الفعل لا غير ذلك، لانه جل اسمه لا يهم ولا يتفكر. خدای متعال نه یک چیزی را در نظر میگیرد و نه در باره غرضی می اندیشد. تا به اینجا که گفتیم مطلب ظاهرا واضح بود. بعد از چند سطری می فرماید اما ارادت الله تعالی لأفعال خلقه فهي امره لهم بالافعال، که اینجا دیگه کامل میشد که از جبر خبری نیست اولا و ثانیا. اما اولا پس از آن که اراده از صفات فعلیه بود، صفات فعلیه در شرایط و در موقع قابلیت قابل با اراده خدا در عالم تکوین انجام می شود و در عالم تشریع اراده خدا می شود امر خدا. از جب خبری نیست، امر هم قابل عمل و قابل عصیان، اطاعت و عصیان در اختیار مکلف است که از بیان کتاب و سنت استفاده میشد که امر تشریعی الزام تکوینی ندارد و بدون استفاده از کتاب و سنت از وجدانیات و قطعیات هست که امر تشریعی جنبه تکوینی ندارد، میتواند انجام بشود میتواند انجام نشود. انا اجازه بدید، پس چه گفتیم؟ ارادت الله لأفعال خلقه، پس چه شد؟ دو قسم شد، ارادت الله للافعال الكونیه عند تحقق القابلیه، درست شد؟ دیگه اصلا به اون کار نداری، اونو میشود از باب خلقت، در وقت خلقت میشود از باب ضرورت علی، و اما یک ضرورت اصلی ذاتی در کار نیست. چرا؟ چون اراده از صفات ذاتی نیست، اون که تمام. اما نسبت به افعال عباد اراده چه صورتی دارد؟ متن شیخ مفید، اما ارادت الله تعالی لأفعال خلقه فهی امره، کجاست جبر؟ امره لهم بالافعال، امر میکند عباد را برای انجام کار. بله، بنابراین هیچ گونه الزامی و اجباری نیست، امر میکند و و شاهد این مدعا این است که خدای متعال در سوره طلاق می‌فرماید ذالک امر الله انزله الیکم. در آیات قبلی احکام رو بیان میکند و میفرماید ذالک یعنی این احکام امر الله است. احکام چه بود؟ احکام یعنی تعلق اراده خدا به افعال مکلفین. ذالک امر الله، این امر خداست، انزله خدا نازل کرده است. اما آیه شماره این شماره 5 بود، در شماره 8 هم چه می فرماید؟ آمده است که بله آیه شماره 8 و کعین من قریت عتت عن امر ربها، عتت عن امر ربها، که سرپیچی کردن از امر خدا. پس سرپیچی از امر خدا هم در خود قرآن آمده که امکان دارد آدمی که اهل عصیان باشد سرپیچی کند. و آیه دیگری را هم برای شما بگم، سوره نور آیه 63، خدای متعال می‌فرماید، این آیه همون آیه فلیحذر است، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. باید بترسد کسانی که مخالفت کنن از امر خدا. پس اراده خدا نسبت به افعال عباد می شود امر خدا. خدا تأکید هم فرموده که مخالفت نشود، اگر مخالفت بشود عذاب دارد، لذا اجباری وجود ندارد، اجبار تکویلی وجود ندارد. مخالفت امکان دارد و مخالفت هم می کند، به عذاب هم روبرو می شود. از منظر کلام این شد، این نکته را بگم. در نتیجه ما تا به حال چه گفتیم؟ گفتیم از دید فلسفه فاعلی اقسام افعال که 8 بود، ما در نظر گرفتیم فاعل به تسخیر که درست هم بود و تطبیق هم شد. الان عنوان بکنید نحوه فاعلیت الله، نحوه فاعلیت الباری در فلسفه. کتاب شرح منظومه محقق اصفهانی صفحه 219،
محقق سردواری یا
محقق محقق شرح منظومه محقق اصفهانی، محقق اصفهانی همین صاحب نهاد
در پریرو
گفت خیلی خود
ایشون اراده را دل حفظ کردن، یکی دادی و دیدن تو در روایت حادث فعلی هم گرفت.
بسیار عالی. ایشون منظومه در فلسفه دارد، خبر دارید؟
نه.
خبر دارید منظومه سبزواری میگه که یا واهب العقل لک المحامد و الى جنابک انتهى المقاصد، اما محقق اصفهانی میگه یا مبدع الکل الیک المنتهى لک الجلال و الجمال و الله. اعتدال داشت اینجوری فرق نه، اشعار این خیلی شده ظریف‌تر از اون. بعد فلسفه رو که تعریف میکن و هو کتاب احکمت آیاته و فصلت بالحق بیناته و انا لدن نفوس الملهمه صحیفتم من صحف مکرمه. دیروز یه استادی آمد در جلسه من گفت که شما که فلسفه میگفتید، گفتم به زبان حال اون قدر بشکست و اون پیمانه ریخت. این شرح جوانی ها، این اشعارم از اونجا در حافظم هست. مرحوم محقق اصفهانی یه منظومه داره خیلی عالی، کل الهیات بر این شرح شده به نام شرح منظومه محقق اصفهانی. شارحش هم یه نفری هست شما انگار میشناسید،
هم قول تحقیق گفته بودن، قول تحقیق
بود. احسن، شارحش هم قول تحقیق، اگر آقای حسینی برن شارحش صاحب قول تحقیق، که صاحب قول تحقیق کی خدا بود. من در این شرح منظومه که فعلا در بازار پیدا نمی شود، صفحه 219، فاعلیت خدای متعال در بحث‌های فلسفی و معقول به چهار نوع گفته شده است: اسفا و شفا و مفاتیح الغیب و غیره. چهار نوع آمده. یک، عبارت است از خدای متعال را گفت میگویند که فاعل است از باب فاعل بالعنایه. این مسلک یا این قول، قول مشائیین هست. دو، گفته می شود که فاعلیت خدای متعال از نوع فاعلیت به رضا است و این قول قول اشراقیین هست. سه، گفته می شود که فاعلیت خدای متعال از نوع فاعل به تجلی هست که این قول قول عرفا یا صوفیه هست. اما قول چهارم که گفته می شود فاعلیت خدای متعال از باب فاعل بالقصد هست که این قول قول متکلمین هست. ما این چهار قول رو گفتیم برای آشنایی شما. غرض ما چه بود؟ از دید متکلمین فاعلیت خدای متعال بالقصد هست، منتها چه قصد؟ قصد به مصلحت در فعل که نفع برای عباد باشد، نفعا للعباد و لطفا من الله الى عباده، لطفا من الله الى عباده، نه برای خودش. برای این لذا اون اشکالی که اگر بکنن فلاسفه که خدا غرض ندارد، مغرض محتاج هست، غرض برای خودش نیست، فیض است. در نتیجه رأی متکلمین این شد که اراده از صفات فعلیه است. با بودن صفات فعلیه اگر تعلق به کونی، به عالم کون داشت، میشد تکوینیه و اون ایجادش که ضروری است از باب ضرورت علی و ضرورت بالغیر است. و اما نسبت به افعال عباد گفتیم که اراده خدای متعال نسبت به افعال عباد میشد امر خدا و هیچ اجباری در کار نیست. و معنای اراده برای مخلوق خدا هم همین قصد هست، منتها قصدی که دایی برای خودش دارد. برای خدا هم قصد، منتها دایی برای فعل، لطفا من الله الى عباده. کل مسئله درباره رأی متکلمین هم کامل شد. چیزی که باقی ماند منظر نصوص و به قول آقای حسینی یک زمینه از رأی تحقیق. انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خدمت.